تاجدار میں ہم خانے یہ دل نشینات تاجدار میں ہم خانے یہ دل نشینات بے نوزی کے لیلی بے محمل نشینات وی بے نوزی کے لیلی بے محمل نشینات به دنبال محمل سبکتر قدم زن مبادا غباری به محمل نشیند وی مبادا غباری به محمل نشیند نبایی بزن پرده زیر بم را نبایی بزن پرده زیر بم را ز سوتش نبایی به محفل نشیند ز سوتش نبایی به محفل نشیند ز گل گل بروید به صحنه چمن ها که بوی خوش آن به هر دل نشیند وی که بوی خوش آن به هر دل نشیند
خب یه آهنگ نوایی هم تقدیمتان شد. از او آهنگای خاطر انگیز است که همه ما و شما دوستان عزیز حداقل یک بار خوش شنیدیم. ساعت همین لحظه 5:53 دقیقه است و همه قسمی که میدانین از دارایی صحبت میکنیم که موضوع برنامه ماست و امروز هم از دارایی به نام فرصت، وقت، زمان صحبت میکنیم با شما دوست عزیز. فرق نمیکنه که ما چقدر خصوص مفهوم زمان حریص باشیم و چقدر برای بهره‌وری بیشتر از زمانمان تلاش کنیم. واقعیتی که هر شخص باید در خاطر داشته باشه ایست که هر فرد در طول روز فقط 24 ساعت زمان داره. انسان ها از تولید زمان بیشتر ناتوانن و لحظه‌ای که مگذره دیگه گذشته، دیگه نمیتونیم را بازیابی کنیم. اگه از 24 ساعت وقت روزانه ما حدود 17 ساعتشه صرف کار کردن، خواب و رفت آمد بکنیم، هنوز 7 ساعت دیگه داریم. بیشتر ما این 7 ساعت خیلی مشابه هم میگذرانیم. مثلا ورزش میکنیم، 1 ساعت غذا میخوریم، 1-2 ساعتی استراحت میکنیم، تلویزیون سیل میکنیم، کتابی میخوانیم و اندک زمانی هم که میمانه برای کسایی خرجش میکنیم که دوستشان داریم و اونا ما را دوست دارن. خب حالا بفهمین که چه ارزش زمان دانستیم.
به نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شما. دارایی توی روان میتونیم که به چند بخش تقسیم بکنیم، میشه که دارایی هم میتونیم به ثروت و سرمایه هم ایرا بیان بکنیم و در ضمنش هم میتونیم که دارایی یعنی داشتن، دارایی به معنای داشتن است که میتونیم در خانواده هم تنظیمش کنیم، میتونیم در علمیه تمام عرصه زندگی ما میتونیم که ایرا استفاده بکنیم. چون در هر بخش که یعنی داشتن هر چیز در زندگی هر فردی هست که نیاز میداشته باشه و در ضمنش از اون میتونن که در هر بخش هم استفاده بکنن، میتونن که داشته باشن چی در بخش اجتماعی، چی در بخش اقتصادی، فرهنگی، در تمام بخش ها میتونن از کلمه داشتن یا دارایی یا داشتن میتونن که استفاده بکنن و لذت ببرن.
تشکر میکنیم عزیز برادر عزیز. با شما همراهان خوب و صمیمی باز هم در رابطه با موضوع برنامه صحبت میکنیم، اما فعلا دعوت میکنم با خانم احمدی همراه باشید در بخش پند پنهان.
پند پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز بخش پند پنهان. امروز هم ما را همراهی بفرمایید. هستن کسایی که نیامده میخواین برن یا کسایی که یک شبه میخواین به جایی برسن. نه، درباره تعجیل صحبت نمی کنیم. درباره هرسی گپ می زنیم که شوربختانه یک عده دارن. هستن کسایی که برای ای که یک خرید و فروشی انجام شوه خیلی حریص و طماع می شن. گویا منفعت خیلی زیادی در انتظارشان هست. در این مواقعی می گن بعد که دیر آمدم. کنایه از ایست که می خواین سریع به سود و فایده خودشان برسن. بله دیگه، تا تنور داغ است نانم می چسبانم. داستان این مسئله از زبان دکتر صاحب اتونی میشنویم.
یه فروشنده حریصه، به قول معروف مردم رو در واقع گرون بهشون میفروشه، یا حتی یک کسی که معامله ای چیزی میکنه خیلی آزاردهنده است، خیلی حریص، خیلی طماع است. اینو این مسئله براش به کار میبریم. بده که دیر اومدم. یعنی شما به طنز و به متلک میتونید اینو بهش بگین، بده که دیر اومدم. حالا بده که دیر اومدم داستان چیه؟ گفتن یه گدایی بود، صبح زود قبل از اذان صبح میرفت گدایی میکرد و هر کسو که میدید گفت بده که دیر اومدم. در حماما میرفت، اونم حماما باز نشده بود، میگفت بده که دیر اومدم. یکی ازش پرسید تو دیگه از این زودتر میخوای بیای؟ چه خبره دیگه؟ گفت وقتو نمیگم، گدایی رو میگم که دیر اومدم، بده که دیر اومدم. حالا کسی که حالا داره گرون فروشی میکنه، طمع به کار میبره در کارش، به متلک میتونید بگید بده که دیر اومدم. یعنی انقدر حریصی دیگه تو کار، بده که دیر اومدم.
چه عجب، یادی از فقیر فقرا کردین. می گفتین پیش پایتان گوی شطوری قربانی می کردین. اینا را هم در حالت گله و ناراحتی میگیم و هم در حالت ابراز خوشی. بعضی وقتا کسی که از ما حال ما را دیر پرسان میکنه، کنایه آمیز برش میگیم چه عجب به یاد ما افتادین بعد از مدتها، یا ای که چه عجب از کارهای دیگه فارغ شدین که حال ما را بپرسین. در این مدت یک دفعه نگفتین که فلانی مرده است یا زنده، کجا شد و کجا نشد. در ایران وقتی کسی احوال کسی را دیر میگیره و او از دستش خفه است، در جواب سلامش میگن چه سلامی، چه علیکی. دکتر صاحب اتونی به طور مفصل شرح میتن.
حالا این تو مسئله رفته توی صنف رانندگان بیابان. خب تو مسئله ها ببینید اینا با چی سلام میکنن به هم دیگه؟ با چراغ، درسته؟ خاموش روشن میکنن. بعد یکیشون، حالا وقتی که یکی سلام میکنه چراغ خاموش روشن میکنه، اونم جوابشو میده با چراغ. یکی حالا چراغ زد، یه راننده برف پاکن واسش حرکت داد. شاگرد شوفه پرسید این چی بود؟ گفت خیلی وقت ندیدمش. بهش گفتم چه سلامی،
چه علیکی.
حالا این چه سلامی چه علیکی رو هم رفته تو اون سن و خودش رو نشون داده.
یک وقتی که میخوایی به کسی کمک بکنی، برات میگن تو برای ما کار درست نکو، هیچ نمیخوایی کمک کنی. به طور حتم یک پیشینهی وجود داره. اگر نه، چطور آدم از کمک رسانی دیگران سرباز میزنه؟ خدا کنم ما و شما از کسایی نباشیم که دیگران از کمک کردن ما ناامید هستن. بازم از زبان دکتر صاحب اتونی داستان مسئله مرا به خیر تو امیدی نیست شر مرسان را مشنویم.
این از گلستان سعدیه. یه حکایت خیلی قشنگ داره، یه جوری در حد دستان و زبان زد هست دیگه. گفت یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت و سگان در قفای وی افتادند. خواست سنگی بردارد سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود. عاجز شد، گفت حرامزاده مردمانند، سگ را گشاده و سنگ را بستند. اصلا این تکه در گلستان خیلی مشهوره. سگ را گشاده و سنگ را بستند. امیر از غرفه بدید، بشنید و بخندید. گفت ای شاعر چیزی از من بخواه. گفت جامعه خود خواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من حوالک بالرحیل، راضی شدم از بخشش تو به دور شدن. بعد این بیت میاد که الان شما فرمودین. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. سالار دزدان بر او رحمت آورد، جامه به او باز داد و قبا پوستینی مزید و درمی چند. پس امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان.
خیلی میشنویم که کسی به کسی دیگه گفته ما در مقابل شما لونگ مندازیم، یعنی در مقابل شما کسی نیستیم و این قسمی میخواین خاکساری کنن، ولی معنای لونگ انداختن این است. ای که در مقابل کسی که این قسمی توازن نشان بدی و یا تسلیم باشی. لونگ انداختن یعنی میان دو نفر آشتی دادن. این یک مثل زورخانه است. زمانی که دو کشتیگیر در حال مبارزه هستند و مرشد میخواید مسابقه را تمام بکنه، لنگ خود مندازه به نشانه پایان مبارزه. این اصطلاح همیالی در میان مردم آمده. کسی که لنگ مندازه واسطه میشه بین دو نفر و بینشان آشتی برقرار میکنه. نخست معنای لنگ انداختن هم همی بود.
دو درستش و کاربرد راستینش اینه که وقتی یک نفر میخواد بین دو نفر میانجی کنه و باعث آشتیشون بشه، براشون لنگ میندازه. حالا داستان چیه؟ کشتیگیرهای زورخانه‌ای وقتی دارن تمرین میکنن، چون یه حالت جوانمردی و مردانگی بینشون هست و قرار نیست یکی بر یکی در پایان پیروز بشه، مرشد هر وقت که احساس میکنه داره به نفع یه نفر مبارزه تمام میشه، لنگشو بلند میکنه و میندازه و میگه دیگه مسابقه رو تمام کنیم. یعنی در واقع این لنگ انداختن مرشد به معنای پایان دادن یک مشاجره، حالا یک مرافع، یک دعوا هست. پس درستش اینه. بعد اون وقت یه واژه از اینجا در میاد به نام سردمدار. سردمدار اون اتاقکی که مرشد داره توش تنبکشو میزنه و میخونه بهش میگن سردم. سر به معنای رئیس، دمم به معنای دم گرفتن. حالا سردمدار یعنی جایی که اون جایگاهو داره، سردمداره، و بعد درش اینجا به معنای پیشوا و رئیس هم شده، سردمداره میگن.
بله، واژه سردمدارم که مشخص شد از کجا آمده، که امروزه به معنای سران کشورها و مملکتها استفاده میشه. تشکر میکنم از همراهی شما. با ادامه برنامه خودتان روی موج جوانی همراه باشید.
تو بیشتر از هر کی رو من اثر داری، من هر کاری کردم قلبمو برداری، تو یه راه فراری واسه شب تاریکم و این بیقراری، تو با تو میذاری تو خوابم و تا خود صبح دام داری. برای اولین بار شام به فهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز، تکه گاهتم باش مراقبم باش. برای اولین بار انقدر شدم ای غریب تو آشنای من باش، از ششام به فهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز، تکه گاهتم باش مراقبم باش. منو با خودت ببر اگه حتی آخر راه با تو مرگه، میدونی زنده بودن بی توی درده، نگه هم دار توی دست و توی قلبت، پیشادش قبل تو شبام سرد و بی صدا، نداشتم کسی که بیاره قلبشو برام، اگه یه دنیا بشه ازت فاصلت با مام، نمیشه اسم تو بگیرن از روی لبام. برای اولین بار اینقدر شدم ای غریب تو آشنای من باش، از ششام به فهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز، تکه گاهتم باش مراقبم باش. برای اولین بار اینقدر شدم ای غریب تو آشنای من باش، از ششام به فهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز، تکه گاهتم باش مراقبم باش.
خب این آهنگم شنیدین؟ امیدواریم که خوشتان آمده باشه. روی موج جوانی همچنان تقدیم شما میشه و حدوداً 21 دقیقه دیگه فرصت داریم که از موضوع برنامه یعنی دارایی زمان، وقت و فرصت با شما صحبت کنیم، چرا که موضوع این هفته ما دارایی است. دوستای عزیز، اگه پول و علم و مهارت و دیگه چیزا را دارایی حساب کنیم که میکنیم، در مورد کلگیشان میتونیم بگوییم که روزی اونا را نداشتیم اما به تدریج تانستیم کسبشان کنیم، به دست بیاریم شن. ولی در مورد زمان قضیه کاملا فرق میکنه. ما از لحظه ای که به دنیا میاییم یک دارای ارزشمند به نام زمان با خودمان داریم که متاسفانه به صورت اتومات و خودکار کم شده میره و بستگی به این داره که زمانمان در چه راههایی مصرف کردیم.
در خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز. سعید مزمل هستم، باشنده ولایت کابل، محصل پانزده بی بی ای اداره و تجارت در انستیتوت مسلکی تجارت. اولویت بندی قرار بدیم، در اول ما زمان قرار میتم، بعدش سلامتی ما، درست؟ یعنی سلامتی هم و در اولویت بندی دوم قرار داره به من. یعنی سلامتی هم یک چیز واقعا مهم است. یک بار عزیز بدادم باز یعنی از بگه دنبال یک چیز نمی باشی، درست؟ پس زمان ما برای خود اولویت میدم، باید درست مدیریت شده ازش استفاده کنیم و مثلا اگر ما از زمان درست واقعا استفاده کنیم میتونیم که ورزش کنیم، درست؟ ورزش کنیم سلامتی هم تضمین میشه، درست؟ اگر درست زمان مدیریت کنیم میتونیم علم هم یاد بگیریم، کتاب بخونیم، درست تقسیم بندی کنیم، اگر میتونیم پولدار هم شویم، درست؟ درست استفاده کنیم، یعنی همه چیز به دست میاد.
او جوان دیروز خودت که سالا مرد کاری کردی و خلیفه گلکار نشدی، یا شما که رشته تحصیلی تا غلط انتخاب کردی؟ او جوان 4 سال از عمرت هدر دادی، یا خودت که پارسال در زمینت خربوزه کش کردی؟ او دهقان با تو هستم که حاصل نداد، فکر میکنین که عیب کار در کجا بوده؟ نه در کجا بوده
کاکا، قار نشو، با کی نارا گفته رایستی ها؟
با هیچ کس. ما همی تو هوایی میگم
وی.
نفری که این کار کده باشه خودش گپه میگیره. اصلا تو چرا از ما باز خواست میکنی؟ ها؟ من دگه پای تو فیلم میگیرم که تو باز دگه پای با فیلم میگیری؟
من معذرت میخوایم، راست میگی کاکا، یک صف شده. بهتر است که از همین فرصت برنامه به خوبی و به دقت کار بگیریم، چیزای مفید بگویم، نه گپای الهی جنگا اینا رو سبان کاکاش.
ها دیگه، مردم زمان و فرصت خود از کجا خوب پیدا نکردن؟ مردم برای ما وقت میمانن که به خوبی در خدمتشان باشیم.
بله
کاکاش. نه که فهمیدی که اکثر یا چای خوردن است یا گپ و گزار است. بذار در اینجا چی گپ است؟
او چای خوردن در وقتی که گزارش یا تلفن
پیش میشه. راست میگی، راست میگی.
درس و تفریح یکی از مهمترین مهارت های است که هر جوان باید یاد بگیره، چون زمان یک دارایی محدود و غیر قابل برگشت است. من شخصا سعی میکنم روزم را با اولویت بندی شروع کنم. مثلا اول کارهایی که ضروری ترن یا ضرب العجل دارن، مثلا درس یا مسئولیت های کاری را انجام میدهم. برای درس معمولا ساعت را در روز تعیین میکنم که ذهنم تازه تر است. مثلا صبح ها کارهای کاری را بعد از آن میگذارم و سعی میکنم بینشان زمان مشخص برای استراحت یا تفریح هم داشته باشم. تفریح برای من مثل شارژ باتری ذهن است که اگر تمام روزم فقط با کار و دست پر باشد، ذهنم خسته میشود و بازدهی هم پایین میآید. پس هر روز کمی زمان برای موسیقی، قدم زدن یا گپ زدن با دوستان کنار میگذارم. وقت من از ابزارهای مثل لیست کارهای روزانه یا تقویم استفاده میکنم تا زمانم را بهتر ببینم. وقت دقیق میدونم که کدام ساعت چی کاری را باید انجام دهم، حس آرامش بیشتری دارم و زمانم را کمتر ادر میدهم. در کل سعی میکنم بین وظایف جدی و نیازهای روحیم تعادل ایجاد کنم، چون اگر فقط کار یا فقط تفریح باشه زندگی از تعادل میفته. واقعاً زمان مثل پول بود و هر دقیقه اش قیمت داشت. شاید متوجه می شدیم که چقدر ازش هدر دادیم. خیلی وقتا بدون اینکه حس کنیم ساعت‌ها را صرف گشت و گذار بی‌هدف در شبکه‌های اجتماعی، فکرهای بی‌نتیجه یا عقب انداختن کارها کردیم. راستش اگر بخواهم صادق باشم، من هم زمانهایی داشتم که می توانستم بهتر از وقتم استفاده کنم. مثلا وقتی به جای شروع یک مهارت جدید فقط مشغول تماشای ویدیوهای بی‌هدف شدم، یا وقتی به خاطر ترس یا بی‌انگیزگی برنامه ریزی ها مجرا نکردم. اما حالا با گذر زمان یاد گرفتم که هر لحظه مثل یک سکه است، یا خرچش میکنی برای رشد و آرامش یا ادرش میدی و بعدش فقط اثرات میمونه. خوشبختانه برخلاف پول، زمان آینده هنوز در دست ماست. میتوانیم از حالا تصمیم بگیریم که چطور خرچش کنیم.
زمان عوض شده، خیلی عوض شده. خیلی کارا را میشه در یک زمان بسیار کوتاه انجام داد. چیزی که قدیمترها به صد جنجال انجام میشد، نفر سالها شاگردی میکرد که خلیفه مستری میشه، یا پشت یک کتاب فروشی به کتاب فروشی میگشتیم تا او کتاب پیدا کنیم. اینا گذشت. حالی اینترنت و فضای مجازی خیلی باعث صرف جویی زمان شده و جوان امروز اگر از این قابلیت های مهم فضای مجازی غفلت کنه، به همون سرعت هم از زندگی پس میمونه. بازم میبینیم که مدیریت زمان بسیار گپ مهمی.
بخیر باشین، سلامت باشین. برهان ایدری هستیم، یک دن از شهروندان کابل. خب انسانی که خود در کمترین امکانات احساس آرامش، احساس خوب میکند، احساس دارایی بیشتر میکند، پس معمولا یک گپ خوب است. چون انسان هایی که همیشه آرامش هستند، روح روانشان خوب است، سلامت هستند، جسمشان خوب است، ورزش میکنند، از نگاه روحی روانی، از نگاه فشار روحی در امن هستند، پس به همون خاطر یک سلامتی دارند، صحت خوب دارند، صحت کامل دارند. به همون خاطر اینها احساس دارایی بیشتر، یعنی در احساسات با امکانات کمتر احساس دارایی بودن زیادتر فکر میکنم. خیر باشین، سلام علیکم.
والا باز همیجه یک گپ بگویم، همین روز خود که مفت از دست بتی یک قسم پیش خودم شرمنده معلوم میشی، ولی زمانی که کمی کار خود به نظم و ترتیب انجام بتی یک قسم خوشی به دلت بیایه. نمیایه؟
آفرین کاکا جان، امیره که دقیق گفتی، آفرین، درست.
مجدگک بچم، با تمام گپایم دقیق است، همه گپایم دقیق است. کو بچه که به گپای من دقت کنه او بخیر، چای تو بخو که یخ نشوه.
مره میگی؟
نه خیلی اونجا.
بله دوستان، وقتی هوای زمانهای عمر خود داشته باشیم، به یک نوع رضایت درونی میرسیم که حس موفقیت و کامیابی با ما میده.
آفرین، آفرین. نه دیگه، گپ ما خلاص شد، بشیم دیگه، من بیرون کار دارم. پناهتان به خدا. جوانای کاکا، پناه شما هم به خدا.
خدافظ کاکا، خوش آمدی.
اسمم مفدس است، دوشنده کابل هستم. 100% براتون پیشترم گفتم که وقتی که امکانات یک انسانم هم کم باشم، امکانات یک چیز جزئی نیست. وقت است که به انسان ارزش میده، وقت است که به انسان ایمان میده که پیشرفت کنه، و اینمی وقت باعث میشه که تو علم بیاموزی، و اینمی علم است که بر تو دارایی های خاص به وجود میاره. پیشترم شما عرض کردین میتونه یک انسان ازش منفی استفاده کنه، یکی مثبت استفاده کنه. بلکل 100% وقتی که ما آرامش هم داشته باشیم در زندگی، میتونیم یک انسان موفق خود محسوب کنیم، حتی با امکانات کم.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز. خب همراهان خوب، در برنامه امروز روی موج جوانی موضوع برنامه رو در همینجا ختم میکنیم. تشکر از صدای گرمتان و تشکر که ما رو همراهی میکنین. اما موضوع برنامه رو که ختم میکنیم، ولی برنامه ادامه داره. بخش بعدی جوانگشت است. 22 کنگره پیر غلامان امام حسین علیه السلام از 20 تا 22 ماه عقرب در شهر مشهد در حال برگزاری است. دیروز دوستان عزیز خلاصه ای داشتیم از این محفل و امروز طبق قولی که به شما دادیم بخش دوم صحبت های حجت الاسلام سید فضل الله قدسی را در بخش جوانگشت با هم بشنویم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
جوانگشت.
شنوندگان عزیز، ارتباط ما برقرار هست با یکی از فعالین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از ایشان می‌خوایم درباره اجلاس پیرغلامان حضرت امام حسین علیه السلام که در مشهد برگزار خواهد شد اطلاعاتی داشته باشیم و شما در جریان این اجلاس باشین ان شاء الله. جناب استاد سید فضل الله قدسی، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران عزیز ارجمندتان و همچنان شنوندگان برنامه وزین خوبی رادیو دری در سطح جهان مخصوصا در افغانستان.
معیار کسایی که به این کنگره دعوت میشن چی هست و از نظر برگزار کننده ها خود شما چه معیارهایی داشتین که چندین بار هست که دعوت شدین و در این کنگره امسال هم انشاءالله خواهید بود در 22 کنگره پیر غلامان حضرت امام حسین علیه السلام؟
چون که از عنوان کنگره پیداست پیر غلامان بیشتر از تجلیل میشه از کسانی که عمری را خوب در این راه ستایش کرده، خاندان عصمت و طهارت را و بگونی نقش داشته که در بدنه اجتماع جامعه اسلامی جایگاهی داشته در برقراری رابطه عاطفی بین جامعه اسلامی و ارادتمندان به اهل بیت پیغمبر و حادثه عاشورا. کسانی که شاید 50 سال، 60 سال، 70 سال کارش همین بوده به عنوان ماده و ستایشگری امام حسین علیه السلام در جامعه اسلامی و انسانی نقش ایفا کرده و رابطه عمیق داشته با این نهضت، با این فضا و تانسته عواطف و احساساتی که خدا به او لطف کرده به اون عواطف و احساسات خود بین حادثه عاشورا و بین خب نسل هایی که در زمانشان زندگی کرده یک رابطه عاطفی برقرار بکنه و این سیری ائمه معصوم علیهم السلام را که تاکید بر اقامه عزای سرور سالار شهیدان هست یک نقش جامع و تاثیرگذار را ایفا بکنند. پس بنابراین معیار خب دعوت در این کنگره بزرگ خب همین نقش است، یعنی نقش ستایشگری مادهان، مداهان و شاعرانی که جنبه ستایشگری و جنبه آیینی اشعارشان برجسته بوده و مخصوصا اشعار عاشورایی بیشتر داشته. بندم با توجه به این توفیق را دارم که در میان شاعران هموطن ما تا حدودی کارهای ما در ارتباط با عاشورا برجسته تر بوده و از این لحاظ دعوت شدیم و در این کنگره گاهیم اجرای نقش کردم که به الحمدلله نقشم نقشه مؤثر و مفید و قابل قبول.
از این سالهایی که به عنوان مداح، به عنوان شاعر، به عنوان خدمتگزار در حسینی ها و تکیه خانه ها یا مواکب امام حسین علیه السلام فعالیت کردین، چه خاطره ای دارین؟ چه ماجرایی برای شما پیش آمده که حضرت امام حسین علیه السلام دست شما را گرفته باشه یا چه توسلی داشتین؟
من سالهاست که کم بیش اشعاری که می‌سرایم تقریبا اختصاص دادم به اشعار آیینی و مثلا اشعار عاشورایی و یکی از خاطرهایی که برام جالب هست، خودم برای من واقعا ذائقه‌ام را همیشه شیرین نگه داشته، اینه که من در اربعینی در دهلی بودم، برای برنامه درمانی رفته بودم. خب روز اربعین در دهلی نو بودم، خب یک نگاه عبرت‌آمیز انداختن پیرامونمون در جامعه هند، دیدم که بالاخره مردم در یک فضای نفس میکشن که اینگار نه اینگار در جامعه انسانی در طول تاریخ یک حادثه مثل حادثه عاشورا رخ داده باشه و یک بخش عظیم از جامعه انسانی در رابطه با این حادثه خب اندوه دیده، رنج کشیده، مصیبت دیده، خاطره تلخ و شیرین داره. دیدم که نه، جامعه انسانی بندگان خدا خیلی فارغ از این که در امروز روزی 40 هست و در جان اسلام خوب اندوه هست و غم است و اینا، من واقعا در اونجا حدیث نفس کردم، عرقی همون مذهبی ما گل کرد و تعصب به خرج دادم، اونجا متوسل شدم به امام موسی بن جعفر علیه السلام. اونا به خاطر چه من مشکل چشم داشتم، برای درمان چشمم رفته بودم و از سری علما شنیدم که میگه اگر میخوای در ارتباط با مشکل چشم به کسی متوسل شید، باید به امام موسی بن جعفر متوسل شید. و من توفیق رو داشتم در متن نسیان و فراموشی که جامعه این رو اونجا من میدیدم متوسل شدم، تنها خودم بودم تو اتاقم، دیگر حال دست داد و متوسل شدم. حس کردم که یک رابطه عمیق قلبی بین من و بین بارگاه امام موسی بن جعفر در کاظمین برقرار شده و انگار روزنه پنجره باز شده که من از اتاق دهلی نو دارم از اون روزنه کاظمین رو تماشا میکنم و باید شور حال خوبی مرسی رسولدم. البته نه به قصد این که من حاجت بگیرم، بیشتر عین پرداختنی به این که من با شعر برای امام موسی بن جعفر بگم، عین مقصودم بود و هدفم بود، نه این که من از طریق این شعر احیانا در صددی به دست آوردن حاجت باشم. این یکی از خاطره بودن که در ایام 40 دیگه برام رخ داد.
خب جناب قدسی، حالا که صحبت از این توسل و این شعری که برای حضرت امام موسی کاظم علیه السلام سرودین شد، خوب است که همین شعر هم بخونین و اگر شعر دیگه هم هست که تقدیم شده به حضرت امام حسین علیه السلام، او رو هم تقدیم شنوندای عزیز داشته باشین.
گل کرده شوق در دل و پرواز در پرم، آنسان که صد کرانه به یک لحظه می پرم، عالم حریم کوچک باب الحوائجش، عرض نیاز خیش از این در کجا برم، روزن گشوده مشرق بغداد تا به هند، زینجا دخیل بسته موسی بن جعفرم، از شش جهت کنون فوران عنایت است، قابل نیم که فیض برم خاک بر سرم، لطف خفی اوست که خوبان شهر را زین پس چنان شدم که به یک چشم بنگرم. ابیات دیگری هست که متاسفانه در حافظم، اما در ارتباط با حادثه عاشورا من خوب اشعار زیادی دارم، ولی من یک چند بیتی از یک مثنوی را که در ارتباط با عاشورا و حضرت زینب و جریان اسارت حضرت زینب سروده، اون را چند بیت خدمت شما تقدیم میکنم. مبهوت سرشکسته خجل ایستاده اید، مردم به خطبه چه کسی گوش داده اید، بر هودج وقار دل از غم لبالب است، آری عقیلگی که اسیر است زینب است. زینب مگو تمامت صبر خدا بگو، خورشید عصر واقعه کربلا بگو، با آنکه رنج دیده سه روز است و سه شب است، بار تمام حادثه بر دوش زینب است، با صد خروش و هیمنه بذر قیام کاشت، انگار داغ اجده جوان را به دل نداشت. ناگاه بعد چند سحر دوری و فراق، مهتاب روی نیزه برون آمد از محاق، مهتاب نه تجلی نور خدا به طور، اعجاز دیگری شده آماده ظهور، آن سر که با 12 ضربت جدا شده، نای بریدهی که روی نیزه ها شده، گوش جهان کنون شده وقف تلاوتش، طعم بهشت حل شده در حلاوتش، گفته هلال یک شبه خواهر حسین، از چی محاسنت پر خاکستر حسین، همراه با سرت به کجاها سفر کنم، جان می کنم دمی به جمالت نظر کنم، هودج نشین قافله دلگیر و خسته بود، هودج نشین قافله دلگیر و خسته بود، انگار سر به چوبه محمل شکسته بود.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین، سلام همه زندگی، سلام امام حسین، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن، سلام علیه.
خب دوستان عزیز، بخش جوانگشت تقدیم حضور شما شد و فرصت امروز ما هم در همین جا با پایان میرسه. امروز از زمان به عنوان یک دارایی مهم گپ زدیم و فردا درباره حساب دل گپ میزنیم و از رابطه ثروت و مهربانی میگیم. امیدواریم که فردا هم در کنار ما باشید. تا فردا موفق و سعادتمند باشید. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزه زیده نمایه و از نهی ستانه آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس دوشنبه 19 اکربه 1404. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، امروز هم موضوعات مختلفی را به بحث خواهیم گرفت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم. گفتگوی تلفنی وزیر خارجه حکومت طالبان با وزیر خارجه ایران. و نگرانی تجار افغانستانی از مسدود ماندن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان گفت که در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر افغانستان و پاکستان در استانبول مکالمه تلفنی داشتند. به گفته آقای تکل، عراقچی در این تماس تلفنی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرد و از آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در این زمینه خبر داد.
در افغانستان اسلامی امارت، در بحرین چهار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی، او در ایران اسلامی جمهوریت در بحرین چهار وزیر.
در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول گفتگو کردند. آقای عراقچی بر حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو تاکید کرده و آمادگی ایران برای ایفای نقش سازنده در این زمینه را پیشنهاد کرده است. سوی هم مولوی امیرخان متقی گفته که هیئت امارت اسلامی بر اساس هدایت ویژه و صلاحیت رهبری و با نیت نیک در مذاکرات با طرف پاکستانی در استانبول شرکت کرد. آقای متقی تاکید کرده که امارت اسلامی به حل مشکلات با پاکستان از طریق دیپلماسی و تفاهم اولویت می‌دهد. وزیر امور خارجه همچنان افزوده در دور سوم مذاکرات طرف پاکستانی آماده پذیرش هیچ مسئولیت نبوده و به همین دلیل نتوانستیم به نتایج ملموس دست یابیم.
پاکستانی لوری ده هیچ دول مسئولیت منلو ته چمتو نو و چه لعمل و نتوانیدو چه ملموسی پایلی تا ورسیجو.
سه دور مذاکرات پاکستان افغانستان با میانجیگری قطر و ترکیه انجام شد که دور سوم در استانبول بدون نتیجه پایان یافت. در همین حال رئیس جمهور ترکیه در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری میان طالبان و پاکستان در استانبول راه را برای ایجاد ثبات پایدار در منطقه فراهم سازد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اشاره به حملات تروریستی در این کشور و تنش‌های این کشور با طالبان افغانستان بر اهمیت حفظ آتش بس میان دو طرف تاکید کرده و نقش ترکیه را در تسهیل این گفتگوها حیاتی دانسته است و افزود انقره تحولات را با دقت زیر نظر دارد و به مشارکت فعال خود در روند میانجیگری ادامه خواهد داد. اردوغان در این دیدار بر ضرورت حفظ آتش بس در نوار غزه هم تاکید کرد و خواستار ادامه نظارت بر این موضوع در چارچوب سازمان ملل متحد شد. ترکیه در سالهای اخیر نقش فعالی در تلاش‌های صلح منطقه‌ای ایفا کرده است. این کشور میزبان چندین دور گفتگو میان طالبان و پاکستان بوده که با هدف کاهش تنش‌ها و بهبود روابط دو جانبه برگزار شدند. استانبول همچنین در کنار مصر و قطر در مذاکرات مربوط به آتش بس در غزه هم مشارکت داشته و میزبان دورهایی از گفتگوها بوده که آخرین آنها در اکتبر 2025 در شرم الشیخ مصر برگزار شد. پس از آن که دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان بدون نتیجه پایان یافت، واکنش‌های گوناگون را شاهد بودیم نسبت به تبعات این تنش‌ها. باشندگان شماری از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان هم از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفتند که ادامه درگیری در دو سوی مرز پیامدهای ناگواری برای هر دو کشور خواهد داشت. ساکنان مناطق مرزی هشدار دادند که تداوم تنش‌ها امنیت، تجارت و زندگی روزمره مردم را با خطر روبرو می‌سازد. سمی خاوری خبرنگار ما به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
باشندگان شماری از ولایت‌های شمال شرقی در افغانستان از ادامه تنش میان پاکستان و این کشور ابراز نگرانی نموده، میگویند درگیری در دو سوی مرز پیامد ناگواری برای هر دو طرف خواهد داشت. در روزهای اخیر تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بار دیگر اوج گرفته است. گفتگوهای اخیر میان نمایندگان دو کشور که در شهر استانبول ترکیه برگزار شده بود، برای چندمین بار بدون هیچ نتیجه مشخص پایان یافته است. برخی از رسانه‌ها گفته‌اند هیئت هر دو طرف به آنکه به توافق دست یابند، نشست را ترک کرده‌اند. اکنون در پی این ناکامی دیپلماتیک نگرانی ها در میان مردم در دو سوی مرز افزایش یافته است. باشندگان شمال شرق افغانستان میگویند ادامه چنین تنش ها نه تنها بر زندگی مردم افغانستان سایه می افکند، بلکه پیامدهای خطرناکی برای پاکستان نیز در پی خواهد داشت. شماری از این باشندگان با ابراز نگرانی از ادامه تنش میان پاکستان و افغانستان میگویند درگیری به سودی هیچ کشوری نیست و باید از ادامه تنش اجتناب صورت گیرد.
ما امانت پاکستان را در آخر بتن یکویش میکنیم، خاطر از اینکه از دو طرف مذاکره جریان داره و از یک طرف من عمله میکنن. این نارامی افغانستان، نارامی جهان است. اگر یک کشور نارام بود، باز هم کشور دیگه نارام است. جنگ رای برد نیست.
با باور بسیار از باشندگان شمال شرق، امنیت، تجارت و رفت و آمد روزانه مردم در مناطق مرزی نخستین قربانیان این وضعیت خواهند بود. این باشندگان هشدار می‌دهند که اگر دو کشور از مسیر گفتگو و تفاهم بیرون شوند، شعله بی‌اعتمادی میان ملت‌ها بیشتر زبانه خواهد کشید. با باور باشندگان شمال شرق، اسلام آباد پیش از آن که برای دستیابی به یک تفاهم تلاش نماید، می‌کوشد با حملات زمینی هر دو سوی مرز را ناآرام بسازد که این مورد هر نوع امیدواری را برای رسیدن به صلح تضعیف میکند.
پاکستان در میز مذاکره با امارت اسلامی در استانبول ترکیه در سر یک میز هستند، اما از طرف دیگه میبینیم که اینها سر حرفشان، سر گپشان استادگی ندارن. متاسفانه که هر روز یک دوبار یک منطقه از خاک افغانستان یا بمباردمان میکنند که متاسفانه همیشه هم وطنان ما از این لحاظ آسیب میبینند که امارت اسلامی سیاستش دیگه روشن است، از خاکش، از ملتش دفاع کرده و دفاع میکنند و ما از کشور پاکستان، از ملت پاکستان این آرزو را داریم، از حکومتش در قبال سیاستایشان با خاک افغانستان، با ملت افغانستان صادق باشه. در صورتی که صادق نباشه، عواقب وخیم در قبال خود داره. آنچی که خودش باز کشت میکنه، آنچی را به خودش درو میکنه.
عبدالجلیل کتوازی، آگاهی مسائل سیاسی، میگوید حملات پاکستان بر خاک افغانستان مانع رسیدن هیئات دو طرف به صلح شده است و اسلام آباد هیچ اراده برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب ندارد.
افغانستان و پاکستان ترمنز دو سولی پالوان مذاکرات رواندی او په عین حالت کې لک افغان حکومت شي سولی تجمنده او لسب روزغم کار اخیسته، برعکس پاکستان هیواد نظامی ځواکونو لکه څنګه چې ټول هیوادالو ته معلومه ده تیرونه د نړیوالو اصولو خلاف، د ګاونډیو د ګاونډیتوب د اصولو خلاف افغانستان باندې برید وکړو. سی دا کارې د دې ښکارندوی کوي چې دوی قطعا سولې ته پابند نه دي.
نشست هیئات مذاکره کننده در استانبول ترکیه در حال شکست خورده است که باشندگان شمال شرق افغانستان و خواهان ثبات، همکاری و زندگی مسالمت آمیز در دو سوی مرز هستند. خواسته که نه تنها تا کنون محقق نشده، بلکه به نظر می رسد روابط کابل و اسلام آباد هنوز در حاله از بی‌اعتمادی و تنش فرو رفته و امیدواری ها را برای رسیدن به یک تفاهم از بین برده است. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان، همچنان در خدمتان هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. گزارش سمی خاوری را با هم شنیدیم در رابطه با ابراز نگرانی مردم در شمال شرق افغانستان از ادامه تنش میان افغانستان و پاکستان. اما رویداد دیگر باز هم درباره افغانستان و پاکستان، اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و پاکستان اعلام کرده که بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی از سوی پاکستان تا کنون بیش از 100 میلیون دلار خسارت به تاجران دو کشور وارد کرده است. به گفته این نهاد، ادامه این وضعیت آینده تجارت دو کشور را هم مبهم کرده و هر روز زیانهای تازه‌ای وارد می شود. خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک گفته تا زمانی که مسائل تجاری و اجتماعی از موضوعات امنیتی و اطلاعاتی جدا نشود، حل این مشکل ممکن نیست. مشکل از سمت پاکستان است و افغانستان آمادگی بازگشایی مسیرها را دارد، اما چشمانداز تجارت بسیار تاریک است. در همین حال میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان هم در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفته مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی هم برای تجار و بازرگانان افغانستان و هم برای خود پاکستان خسارت‌های زیادی وارد کرده است.
این یک آسیب جدی بود به قانون ما، مگر چاره نداریم. مشکل نیست، مشکل داخلی نیست، مشکل خارجی است. مشکل خارجی از سطح گفتگوی ما شاید بلند باشه، با امید روزی که روابط نیک هستن و دو جانبه و خوب شود. یک خوبی یه که کشور همسایه توس پاکستان داره، از آب و هوای خوب و گرم برخوردار هستن که به اقلام میوه و سبزی تجارت ما و نیاز دارن. شما ببینید که امروز یک کیلو بانجان رومی به گفتی از وای یک کیلو تماتر به 1400 کلدار برشان شده، بسیار قیمت افزاست، و یک کیلو پیاز برشان به 1000 کلدار برشان تمام میشه. این خودش یک صدمه بزرگ برای مستهلکش است. با سیاست ما بیرون که همیشه کشور همسایه عظمی سیاست های خود استفاده کرد، روز به روزی پسمان شد. این کوشش میکرد که پیشرفت کنه، مگر متاسفانه پسمان شد. شما ببینید افغانستان هم مشکلات ایجاد است. میوه مردم تاجر سبزیشان برای استاد یک بارگی که 6-700 موتر تلری استاد باشه و پس مسیر تغییر کنه، و این خوب میوه است، این خوب فرسوده میشه، فاسد میشه. ما اگر بگوییم که افغانستان متضرر نشده، چشم پوشی نمیکنیم. افغانستان هم دهقانش متضرر شد، هم تاجرش متضرر شد، مگر بیشتر خود از وام متضرر شده. در قدم اول خب برای ما خودترین کشور روابط نیک باشه و کشور همسایه صادق باشه. یک مزاق کنیم همین چشم پتکای پاکستان که چشم پت شد باشه، دروازه را پتواز کردن، مردم خراب کردن، تاجر خراب کردن. مگر بگوییم ضرورت برای بدیلیت نبود؟ اگر کشور همسایه یک ذره توازن خود متوجه باشه، ما با پاکستان خوب روابط باید داشته باشیم. چرا که آبش، هوایش، اقلیمش، فصلش، سبزی و میوه ما، تجارت ما خوب با ایا میشه. ما گفته نمیتونیم بدیل خود، در صورتی که ناچار شویم، در صورتی که ناگزیر باشد، در صورتی که همه ساله یا همی مشکلات ایجاد کنن، برای شما معلوم باشه یک مسئولیت مارکت و تاجر و میوه سبزی هم یک بخشش به دوش ما هست. همون تاجر ما که سالای گذشته $100,000 سرمایه داشتن، امروز شما به خدا باور کنید همون تاجر ما $100,000 تاوانی است، متضرر است. روزی که جلب برشان به اوزه می آید، از اوزه جلبشان بر ما راجع میشه. من میفهم که تاجر پارسال پیرارسال در کدام حالت قرار داشت، امسال در کدام حالت قرار داره. اقتصادش 80% از این تاجر ما هم ضعیف شده، هم متضرر است، هم قرضدار است. عوامل اصلی از این چشم پت و باز ترخم هستند. این صدمه بزرگ برای تاجر ما هم رسانده، مگر به خودشان هم بیشترین صدمه رسانده. خب ما اگر مجبور شدیم ناگزیر، دیگر راه حل نداریم، پیشنهاد میکنیم به خود حکومت ما، بیچاره زحمت میکشن. این وزیر سر صنعت تجارت است که قزاقستان یا سفر کردن ازبکستان، مسکو، روسیه، ترکیه، بسیار کوش میکنن که رای بدین. تجارام سکتور و خصوصیام دست راست حکومت است. شما ببینید که در اواخر خوب یک دلیز اقتصادی خوبی که ایجاد شد، به روسیه انار قندار صادرات شده. چون شما آگاه باشید به روسیه انار قندار صادرات شده، یعنی متر دیگه میوه ما صادرات میشه، سبزی ما صادرات میشه. مجبور هستیم که راه بدیل پیدا کنیم.
میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان در ادامه گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان تاکید کرده در وضعیتی که گذرگاه های افغانستان با پاکستان مسدود است، ایران و بندر چابهار و کشورهای آسیای مرکزی می تواند راه بدیل مناسبی برای حمل و نقل و صادرات و واردات برای افغانستان باشد.
ازبکستان بسیار یک روابط حسنه و نیک پیش میره با افغانستان، یک روابط دوستی و تجارتی و اقتصادی و دیپلماتی و سیاسیش، اما ایش متوازن بسیار خوب پیش میره. هم به نفع افغانستان است، هم به نفع کشور ازبکستان. شما بار بخدا کنید، آیا شما شنیدی که رای ازبکستان مسیر امی ایرتان کدام وقتی تر مزدود شده باشه؟ نه خیر، برای یک روز اگر شده باشه، ما پیشنهاد کردیم برای بزرگای حکومت، برای بزرگای کشور ازبکستان، اگر کدام مشکل ایجاد شده بودم مساطاسون، شما کد از این فرصت ببینی که از آجندای صحبت نبرید. از این فرصت ایران چه خوب استفاده کرده. هر قدری که رای ترخم مزدود میشه، رای اسپین بولدگ مزدود میشه، رای غلامخان، رای بندر چی و غلامخان خلتی مزدود میشه، به همین قدر فرصت ها به کشورهای همسایه ایجاد میشه. من نظرم دل مدرد میکنه، من میگم که این سیاستی را که یا پیش میره یا خودشان میسوزه. اگر افغانستان بسوزه، دودش به وا پیش میسوزه. شما ببینید که همین روز افغانستان رو به بهبود است. ما برای تجار پیشنهاد میکنم، ما برای ملت خود میگم که در قدم اول هم مستلک از تولید وطن خود استفاده کن. خیر است که انگور کار نداری، خو یک سیر انگور 120 افغانی بخر، به خاطر دهقان بخر. خیر است که سیب ضرورت نداری، یک در جنگ کیله امروز با 300 افغانی فروخته میشه، 300 افغانی 1000 کلار بیشتر میشه، 2500 کلار میشه. شما یک پلاستیک سیب بخره هم به خودتان خوب است، هم اقتصاد ما به پا استاد میشه. ازبکستان همین بستای تشویقی را که ایجاد کرده و از همین فرصتای کیج مشکل ایجاد شد، بندر واگر 8 ماس کی یا بسته کردن. هندستان بر ما یک روابط خوب تجارتی بود، بندر واگا بزرگترین صدمه به سیب افغانستان شده. ان شاء الله که ما از میتونیم که از طریق دلیزای ازبکستان صادرات به چین داشته باشیم، به هندستان داشته باشیم. خودشان همین پیشنهاد کردن در گذشته ها.